استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. کودک گیرمانده در چاه در ولایت زابل جان باخت. شرافت ویال، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل، به رادیو آزادی گفت که جسد این کودک صبح امروز از چاه بیرون کشیده شد. او 3 روز پیش در یک چاه با عمق حدود 30 متر افتاده بود و عملیات برای نجات او به نتیجه پایان یافت. مقام های کانادا می گویند که به انتقال پناهجویان افغان به آن کشور متعهدند. شان فریزر، وزیر امور مهاجرت کانادا، دیروز در یک مناظره جنجالی در پارلمان این کشور گفت که تا حال بیش از 7700 افغان به کانادا رسیدند. او افزود که روند انتقال حدود 40000 افغان دیگر ادامه دارد. مختار مجید، آوازخوان افغان در امریکا، درگذشت. نزدیکان آقای مجید و فرهاد دریا، دوستش، مرگ او را تایید کردند. مختار مجید 58 سال داشت و گفته می شود که از بیماری از سرطان رنج می برد. او در دهه 1980 همراه با فرهاد دریا، اسد بدی و جاوید راهی گروه موسیقی باران را ایجاد کرده بود. قرار است مراسم اختتامی رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا عصر فردا شنبه در قرقیزستان برگزار شود و به تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان مدال نقره داده خواهد شد. افغانستان با شکست دادن ازبکستان نایب قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. ایران قهرمان این رقابت‌ها شده است. بازی میان تیم‌های زیر 19 سال فوتسال افغانستان و ازبکستان دیروز در بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که خطر حمله روسیه به اوکراین بسیار بالاست و نشانه های وجود دارد که ظرف چند روز آینده ممکن است این حمله صورت گیرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید تاکید کرد که هنوز هیچ نشانه از عقب نشینی نیروهای روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین مشاهده نمی شود. مسکو قبلا گفته است که قصد حمله را ندارد. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم در ادامه این برنامه. یک مقام بلندپایه نظامی امریکا می گوید که گروه داعش در افغانستان با سرعت در حال رشد است. کودک گیرمانده در چاه در ولایت زابل جان باخت.
وقتی که این بچه کشیده شد، متاسفانه که جان خود را از دست داده بود.
اوکراین میگوید که تخطیها از آتشبس توسط جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور افزایش یافته است. و در برنامه صحت،
ارقام ملل متحد نشان میدهد که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوی تغذیه مبتلاند که از این میان 1.2 میلیون به کمک های فوری نیاز دارند و در صورت نرسیدن کمک هر لحظه امکان مرگ آنها میرود.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کودک گیرمانده در چاه در ولایت زابل جان باخت. شرافت ویال، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل، برای رادیو آزادی گفت که جسد این کودک صبح امروز از چاه بیرون کشیده شد.
نن مو دغه جسد ترلاسه کړلم، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی و. د زابل ولایت تر ټولو ادارو، د ټولو ادارو مسؤلینو، کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
این کودک 3 روز پیش در یک چاه با عمق حدود 30 متر افتاده بود و عملیات برای نجات او به نتیجه پایان یافت. در ویدیوهایی که قبلا در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود دیده می‌شد که برخی از مقام‌های طالبان، از جمله محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و عبدالباری عمر معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، به روستایی که این کودک در چاه افتاده بود رفته بودند و از عملیات نجات دیدن می‌کردند. ویدیوی نشر شده در رسانه‌های اجتماعی این پسر خردسال را نشان می‌داد که می توانست بازوها و قسمت بالایی بدن خود را حرکت دهد. بزرگان محلی گفتند که چا 25 متر عمق دارد و این کودک در 10 متری آن گیر مانده بود. دقایق پیش با بسم الله پشتونمل خبرنگار محلی در زابل از طریق تلفن گفتگو کردم و نخست در مورد جان باختن این کودک در چاه در ولایت زابل از او خواستم که معلومات بدهد.
امروز تقریبا ساعت 10 قبل از ظهر بعد از کوشش‌های متواتر مردم محل و همچنان مسئولین حکومتی، اینها توانستن به جسد امین بچه که تقریبا بیشتر از 70 ساعت در چاه گیر مانده بود برسد. ولی متاسفانه وقتی که امین بچه از چاه کشیده شد و بعد توسط دکتران موجود در ساحه معاینه گردید، متاسفانه که جان خود را از دست داده بود. البته باید یادآوری کنیم که تقریبا از دیروز چاه سوی طرف صدای این بچه نشنیده شده بود از طرف کسایی که میخواستی را نجات داده و همچنان غذا و آب او نرسیده بود.
چرا عملیات نجات چندین ساعت طول کشید؟ به درازا کشید این عملیات؟
تقریبا اول کمی حادثه رخ داد. اول مردم محل از مقریه که بود خواست با توسط خود امی بشر نجات بده، یعنی امی پروسی سخت شد و اینا نتوانست او را نجات بده. پس از او از ادارات حکومتی شرکتهای ساختمانی و مردم دیگه به شمول ادارات بین المللی و ملی که همکاری بسیار دوستانه میتونه به کمک امی بچه و فامیل ساختن. بعد از اینکه کندنکاری شروع شد برای نجات به زمین، اگر کم سخت بود مثلا مرباز جهاز های کلان بود که به زودی و به دست و به وسایل ابتدایی شکسته نمیشد و همچنان ماشین های بزرگ نمیتونستن به اون اندازه هم که زمین کار کند. چون امو تشکیل یا سکتر امو زمین مختلف بود، امی مراحل سخت کرد و سخت کرد که کار پیش نمیرد و در این حال امی گروپ نجات دهنده کوشش میکرد که بچه از زنده نجات کنه و کدامتی به او نرسه. امی خاطر امو عملیات نجات کوشی تقریبا با سات سات رسید، ولی بساش پانه که باز هم کامیاب نشد که جانی امی بچه نجات شد.
پشتون مال صاحب، این کودک چگونه بچه افتاده بود؟
اصلا امی خانواده که بود دیستا برای خواب نشیدن در پیشروی خانه ایشان حکر نموده بود. در همون روز یعنی بچه به شام میسته در یک همون شاها که به پیشروی خانه ایشان بودن همون سمرسیبل که آب میکشه خراب شده بود. صدر همی بچه از یک شاه سمرسیبل کشیده بود و همی اولاده ایشان بچه به پیشروی خانه ایشان بودن و همی که عدم میزدن یا مثلا سافوری میکدن. در همین اصلا بود که همی بچه به نام حیداری که بین 5 تا 6 سال عمر داشت به همی شاهی دوم افتاده بود.
گفتگویی بود با بسم الله پشتونمل خبرنگار محلی در زابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا میگوید گروه داعش در افغانستان به سرعت در حال رشد است و در این باره ابراز نگرانی کرده. وزارت دفاع حکومت طالبان اظهارات این مقام نظامی امریکا را رد کرده. بیشتر در این گزارش.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا که مسئولیت خروج نیروها و تجهیزات امریکایی را از افغانستان نیز بر عهده داشت، به تازگی ناوقت پنجشنبه در گفتگویی که یک بخش آن در صفحه فیسبوک این فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده امریکا گذاشته شده، میگوید گروه داعش در افغانستان در حال رشد است. جنرال مکنزی میگوید هرچند طالبان مخالف این گروه هستند، اما باز هم آنها نگرانند، زیرا این گروه مسلح مایل به گسترش فعالیت‌ها و حمله هایشان به خارج از افغانستانند.
آنچه که ما گواه پیشرفت آن در افغانستان هستیم رشد داعش در بخش‌های غیر دولتی و زیر حاکمیت کمی دولت، و من فکر می‌کنم یک تهدید وجود دارد. ما می‌دانیم که داعش در اصل مایل است تا خارجیان به هدف قرار دهد. حمله ها بالای ایالات متحده، حمله ها به همسایگان و متحدان ما در اروپا و همچنین جاهای دیگر. بنابراین من در مورد آنچه در افغانستان اتفاق می افتد نگران هستم.
پیش از این وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده بود و مقام های آن تاکید کرده بودند که گروه دولت اسلامی به نام داعش در افغانستان بر علاوه افغانستان برای جهان نیز می تواند به تهدید بزرگ مبدل شود، موضوعی که پیش از این طالبان آن را رد کرده بودند. اکنون یک بار دیگر وزارت دفاع حکومت طالبان گفته های فرماندهی ستاد فرماندهی مرکز اردوی امریکا را رد کرده و میگوید به هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت و توانمند شدن در افغانستان داده نخواهد شد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت امریکا با این اظهارات میخواهد شکستش را توجیه کند.
در واقع امریکایی میخواهند به نوعی در افغانستان شکست خود را توجیه بکنند، ولی ما تمام آمادگی را داریم که از خاک خود، از سرحدات خود، از مردم خود دفاع بکنیم. هیچگاه چون اتفاق نیفتاده که و نخواهد اتفاق افتاد داعش در افغانستان جان بگیرد یا گروه های دیگر، چون آنها در افغانستان جایگاهی ندارند.
امریکا در حال بارها بر گسترش فعالیت های گروه مسلح یا دولت اسلامی به نام داعش در افغانستان ادعا می کند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان گروه داعش مسئولیت حمله بر مساجد شیعیان در چندین ولایت را که ده ها تن در آن کشته شد به عهده گرفت. طالبان هم گاه ناگاه از بازداشت و یا رویارویی با اعضای این گروه خبر می دادند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
بله، تکرار این برنامه در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی پخش می شود. 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از 6 ماه توقف فعالیت برنامه های آموزشیش را در پایتخت پرتغال اثر گرفت. بیشتر در این گزارش.
هنرجویان موسیقی که با سقوط افغانستان به دست طالبان به کشور پرتغال پناهنده شدند، پس از 6 ماه توقف از اثرگیری آموزش‌های موسیقیشان خبر می‌دهند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتوت موسیقی افغانستان، می‌گوید حدود 150 دانش آموز این انستیتوت آغاز دوباره آموزش موسیقی را در کنسرواتور ملی موسیقی پرتغال در لزبون، پایتخت این کشور، کلید زدند. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد. اکنون آقای سرمست از آغاز دوباره فعالیت این انستیتوت در ماه‌های آینده در کشور پرتغال میگوید.
تیم انستیتوت ملی موسیقی افغانستان منعیس یک گروپ واید، منعیس یک خانواده واید، تحصیلات شانه مشترکن در بزرگترین و معتبرترین نهاد آموزش موسیقی کنسرواتور ملی شهر لزبون آغاز کردند که با افتتاح انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ما امیناره به انستیتوت دوباره انتقال میدیم.
یک سوم دانش آموزان مکتب موسیقی را دختران تشکیل میدهند که با سقوط افغانستان به کشور پرتغال پناهنده شدند. آقای سرمست دلیل انتقال گروهی اعضای این انستیتوت را زمین سازی برای نگهداشت و حفظ موسیقی افغانستان و ایجاد فرصت برای نسل جوان موسیقی میگوید. طالبان با حاکمیت بر افغانستان موسیقی را به گونه قطعی منع کردند و این اقدام موج عظیمی از هنرمندان را مجبور به ترک وطن کرد. آرش بارز، آوازخوان کشور، در صحبت با رادیو آزادی هر گونه اقدامی را برای سرپا نگه داشتن موسیقی افغانستان در خارج از کشور ارزنده میداند.
ما به این امید هستیم و آرزو داریم که هنرمندان موسیقی افغانستان بعد از این تحولات یک بار دیگر منسجم شوند و فعالیتشان آغاز کنند، چه طیف اکادمیک و چه موزیسین‌های تجربی و محلی افغانستان. در کشورهای ایران، تاجیکستان، هندوستان و کشورهای نزدیک به افغانستان هنرمندانی که فراری شدند و در اینجا مستقر شدند دوباره به فعالیتشان آغاز کردند.
با آغاز دوباره آموزش و فعالیت هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی به نظر می‌رسد آنان عزم راسخی برای زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان دارند. آقای سرمست می‌گوید قرار است در ماه ماه سپتامبر سال روان میلادی بزرگترین کنسرت این گروه در اروپا برگزار شود و از این طریق جایگاه و اهمیت موسیقی افغانستان نشان داده شود. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 میلادی پایه‌گذاری شد و اجرای کنسرت‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شد تا این اینستیتوت در سال 2018 جایزه موسیقی پولار، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به نام افغانستان ثبت کند.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن تیم ازبکستان نایب قهرمانی رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا را به دست آورد. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. قرار است مراسم اختتامیه رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا عصر فردا شنبه برگزار شود و به تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان مدال نقره داده خواهد شد. ایران قهرمان این رقابت‌ها شد و افغانستان با 3 پیروزی و 1 شکست توانست که نایب قهرمانی را از آن خود کند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرگل 8-1 ازبکستان برد و در مجموع 9 امتیازه شد. با توجه به اینکه ایران قرقیزستان برد و او 3 تیم دیگه 2 شکسته شدند و افغانستان با 1 شکست و 3 برد 9 امتیاز کسب کرد، نایب قهرمانی ما مسجل شد.
بازی میان تیم‌های فوتسال زیر 19 سال افغانستان و ازبکستان دیروز در بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. سید مجتبی حسینی 4 گل را به نفع افغانستان به ثمر رساند. نورالله نظری ابتدا دروازه حریف را باز کرد. حمیدالله غفوری گل 4، عبدالبشیر احمدی گل 7 و محمد علی ممتاز گل 8 را به ثمر رساندند. ازبکستان در حالی که حدود 5 دقیقه به پایان بازی مانده بود دروازه افغانستان را باز کرد. پیش از این افغانستان در رقابت‌های جام مرکز آسیا قرقیزستان و تاجیکستان را شکست داد و در برابر ایران شکست خورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اوکراین میگوید که تخطی‌ها از آتش بس توسط جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین به طور بی سابقه و ناگهانی افزایش یافته است. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده. عباس صاحب سلام، جزئیات بیشتر در این باره از چی قرار است؟
اردوی اوکراین در یک گزارش خود نوشته که در 24 ساعت گذشته در شرق این کشور بیش از 60 بار تخطی از پیمان آتش بس صورت گرفته و نظر به این گزارش یک سرباز اوکراینی زخمی شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین افزایش ناگهانی تیراندازی را در خط اول بین قوای اوکراین و جدایی طلبان یک تلاش تحریک کننده خوانده که در نتیجه آن 2 طفل در کودکستان زخمی شدند. اوکراین از ماه اپریل سال 2014 به این سو با جدایی طلبان در شرق این کشور در جنگ است. در این جنگ تا حال دست کم 13200 نفر کشته شدند. هرچند روسیه میگوید که برای حمله بر اوکراین برنامه ندارد، اما در اواخر ده ها هزار سرباز خود را در سرحدات اوکراین جابجا کرده است.
تشکر. آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مورد وضعیت فعلی اوکراین و تحرکات مسکو چی میگویند؟
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز 7 فوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روسیه به سمت جنگ گام می‌بردارد و تاکید نمود که دیپلماسی یگانه راه حل بحران افزایش قوا در سرحدات اوکراین است. این مقام بلندرتبه آمریکایی هشدار داده که روسیه در روزهای اخیر برای حمله بر اوکراین آمادگی گرفته است. آقای بلینکن همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست جلو آغاز جنگ را بگیرد. بلینکن همچنان از مسکو خواست که راه دیگر را پیش بگیرد و از جنگ که حیات میلیون ها انسان را متاثر خواهد ساخت خودداری کند. وزیر خارجه آمریکا در صحبت با 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت روسیه می تواند امروز اعلان کند که بر اوکراین حمله نمی کند. بلینکن همچنان گفت در هفته آینده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اروپا ملاقات می کند. جرمنی و فرانسه هم حاضرند در شوای پیمان آتش بس منسک درباره بحران در شرق اوکراین صحبت کنند و در کنفرانس بین المللی امنیتی مونیخ آلمان هم یکی از موضوعات مورد بحث بحران اوکراین است.
با تشکر از شما همکارم سید سمی عباس به طور مستقیم گزارش میداد. 1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من تا دقایق دیگر با فشرده خبرها برمیگردم. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار صحت سرمایه زندگی پخش می شود.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجمع از کاهش کاروبار آرایشگری زنان در افغانستان می شنوید.
با هزاران ترسی که سالن ما بسته کرده بودیم، دوباره باز هم با هزاران ترس باز کردیم به خاطر یک لقمه نان حلال.
کارزار پشتیبانی از زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی، یک فعال حقوق زنان میگوید:
در مورد کمپاین که زنان از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برا انداختن، با شعار با زنان افغان بیستین، این تاثیر خوب داشته میتونه.
قبل از نشر این موضوعات، مقیم نائب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله ای را منتشر کرده درباره افغانستان. مقاله تحت این عنوان به نشر رسیده: با تصمیم ایالات متحده مبنی بر دو تقسیم کردن دارایی های منجمد شده افغانستان، اقتصاد کشور خرابتر شده. در مقاله می خوانیم که حکومت آمریکا می خواهد که پول منجمد شده در افغانستان بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند، ولی به نوشته وال استریت جورنال افغان ها می گویند که این تصمیم به اقتصاد افغانستان بیشتر ضرر می رساند تا فایده. وال استریت جورنال به نقل از بانکداران و اقتصاددانان افغان و همچنان امدادگران بین المللی می نویسد که تصمیم حکومت بایدن برای آزادسازی ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان احتمالاً بحران اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید که این فرمان اجرایی پول زیادی را برای کمک هرچی زودتر برای حل بحران بشری در افغانستان فراهم می‌کند. با گفته این روزنامه، قضایای قانونی قربانیان 11 سپتامبر هنوز ادامه دارد، اما بسیاری از افغان‌ها مشمول مخالفان طالبان این تصمیم را با چشم انتقاد می‌بینند و می‌گویند که نگهداری یا مصرف این مقدار پول به آمریکا مربوط نمی‌شود. نشریه گرید آنلاین مقاله را درباره وضعیت خبرنگاران در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب از یک خبرنگار در ولایت بامیان حکایت می‌کند. او گفته که طالبان با او زنگ زده گفتند که پیش از نشر هر مطلب گزارش را با آنها بفرستد. و گفته این خبرنگار محلی، خبرنگاران اجازه ندارند که از طالبان انتقاد کنند. مقاله به دوران قبل اشاره کرده، یعنی زمانی که آمریکا در سال 2001 میلادی رژیم طالبان را سرنگون کرد. در آن زمان رسانه‌ها و ژورنالیسم هنوز آزاد نبود. اما نشریه گرید در ادامه به گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران اشاره کرده، می نویسد که دو دهه بعد، زمانی که حکومت اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان سقوط کرد، در افغانستان بیش از 130 تلویزیون اضافه از 300 رادیو و 200 رسانه چاپی و آنلاین فعال بودند. در ادامه مقاله نشریه گرید آنلاین می خوانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اکنون 81 تلویزیون، 36 رسانه چاپی و آنلاین باقی مانده و نصف رادیوها بسته شدند.
با حاکمیت طالبان بر افغانستان، کاروبار آرایشگری زنان نیز کمرنگ‌تر شده است. مالکان برخی از مراکز زیبایی یا آرایشگاه ها می گویند که با حاکمیت طالبان مشتریانشان کاهش یافته. آنان از حکومت طالبان می خواهند که برایشان اجازه فعالیت در یک فضای امن را بدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در بخشی از شهر نو کابل، مرکز آرایشگاه‌های مدرن است که همه در رقابت با هم برای زیبایی زنان کار می کنند و از این طریق هزینه زندگی خود و کارمندانشان را تامین می کنند. اما پس از حاکمیت طالبان، صفحه دیگری رقم خورده و اکنون کاروبار زیبایی سازیشان کمرنگ شده و مشتری‌های کمتری دارند. ندا، دختر جوانی که حدود 3 سال پیش با شور شوق در گوشه از شهر نو کابل دکان آرایشگری باز کرد و چندین آرایشگر زن زیر مدیریت او در این مرکز مصروف کار شدند. ندا بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان تا کنون چندین بار آرایشگاهش را باز و بسته کرده است. به گفته او، با چالش‌های فراوان توانست جواز فعالیتش را از حکومت طالبان بگیرد و دوباره به کارش آغاز کند. اما کنون مانند گذشته نه مشتری دارد و نه هم امنیت کاری.
با هزاران ترسی که سالونم رو بسته کرده بودیم، دوباره باز هم با هزاران ترس سالون دوباره باز کردیم به خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خوشی مثل سابق اصلا برگزار نمیشه، خصوصا ما زنا از طالبا زیاد حراس داریم که آینده ما چی میشه، ولی فعلا منتظر هستیم که فقط یک تا مشتری بیای ما تا برشان خدمات انجام بدیم.
ندا ابزود پس از حاکمیت طالبان بارها از سوی افراد ناشناس مورد تهدید قرار گرفته است. یکی از زنان دیگر که در ولایت هرات مصروف کار آرایشگری است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید زمانی که طالبان حاکم شدند مدت یک هفته آرایشگاهش را بسته بود، اما بعد دلیل مشکلات اقتصادی ترسش را کنار گذاشت و دوباره کارش را آغاز کرد، زیرا این یگانه راه است که می تواند امورات مالی زندگیش را مرفوع سازد. با گفته این بانو بیشتر مشتری هایش یا به خارج از کشور رفتن و یا هم به دلیل بیکار شدن مانند گذشته به دکانش مراجعه نمی کنند. در همین حال برخی از زنان که همواره به زیباییشان و رفتن به آرایشگاه ها اهمیت می دادن می گویند که مشکلات اقتصادی و ترس از طالبان سبب شده تا نتوانند به آرایشگاه ها بروند. مریم از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مردم مثل سابق زیاد به آرایشگاه ها مراجعه نمی کنند، نمی روند. وضعیت اقتصادی هم رول داره اینجا.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست، آنان پوسترهای تبلیغاتی را که با تصاویر آرایش شده زنان و لباس عروس در عقب ویترین‌های آرایشگاه نصب بود، برچیدند. در اول حاکمیت طالبان نیز اکثریت زنان آرایشگر نمی‌توانستند مانند حال به گونه آشکارا کارشان را به پیش ببرند و از همین رو بیشترشان به گونه پنهانی در خانه‌هایشان آرایشگری می‌کردند. خواستیم درباره فعالیت زنان آرایشگر و نگرانی های آنان از مقامات حکومت طالبان نیز بپرسیم، اما با تماس های مکرر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی و احمد الله وثیق معاونانش پاسخ ارائه نکردند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کارزار پشتیبانی از زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است. هشتگ با زنان افغان بیستید اخیراً در رسانه‌های اجتماعی به ویژه در تویتر زیاد استفاده شده و برخی خارجی‌ها این هشتگ را برای دستان خود نوشته و سپس تصاویر آن را منتشر کردند. جزئیات در این گزارش.
یک کارزار مجازی زیر عنوان با زنان افغان بیستید و تازگی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. افرادی که در این کارزار اشتراک کردند، این تصاویر را روی دستان خود نوشتند و سپس تصاویر آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تمنا صدیقی، فعال حقوق زنان افغان و عضو گروه زنان معترض، گفت که این کارزار مجازی میتواند در هر جای دنیا گسترش یابد و توجه جهان را به وضعیت زنان افغان جلب کند.
در مورد کمپین که زنان از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی براند با شعار با زنان افغان بیستین، این تاثیر خوب داشته میتونه، چون متاسفانه اعتراضاتی که به شکل حضوری در داخل افغانستان دایر شده به شکل فجیع و به شکل ظالمانه سرکوب شده و بهترین راه که ما بتانیم کشورهای جهان که در قبال افغانستان به سطح جهان مسئولیت داره اونا رو متوجه بسازیم، ای است که از طریق رسانه ما اونا رو متوجه بسازیم.
خانم صدیقی گفت که جامعه جهانی طالبان را زیر فشار قرار خواهد داد تا به زنان افغان حقوق بدهند و با آنان تعامل کنند. این کارزار در هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر شدت گرفته و برخی از مردان و زنان خارجی نیز در دستان خود نوشتند با زنان افغان بیستید. این کارزار 6 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان راه اندازی شده. ما زنان هنوز اجازه کار را ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در همین حال توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارند. او در تازه‌ترین سخنان خود با اشاره به آموزش زنان و دختران گفته است:
در حال حاضر اظهارات کافی نیست. ما می خواهیم پس از نوروز وضعیت را بررسی کنیم، اما یک بار دیگر دیدیم که جامعه بین المللی واقعا آماده کمک به بخش آموزش است. من فکر می کنم که این یک خواست واقعی افغان ها و یک حق اولیه انسانی است که ما از سراسر کشور می شنویم.
تام ویست می گوید او نگران است که طالبان نگرانی های جامعه جهانی درباره زنان افغان را درک نمی کنند. این در حالی است که اخیرا شمار از زنان معترض افغان برای به دست آوردن حقوق خود در جاده های کابل تظاهرات کردند.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. تا دقایق دیگر تکرار برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. کودک گیرمانده در چاه در ولایت زابل جان باخت. شرافت ویال رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل به رادیو آزادی گفت که جسد این کودک صبح امروز از چاه بیرون کشیده شد. او روز سه‌شنبه در یک چاه با عمق حدود 30 متر افتاده بود و عملیات برای نجات او به نتیجه پایان یافت. مقام های کانادا می گویند که به انتقال پناهجویان افغان به آن کشور متعهدند. شان فریزر وزیر امور مهاجرت کانادا دیروز در یک مناظره جنجالی در پارلمان این کشور گفت که تا حال بیش از 7700 افغان به کانادا رسیدند. او افزود که روند انتقال حدود 40000 افغان ادامه دارد. مختار مجید آوازخان افغان در امریکا درگذشت. نزدیکان آقای مجید و فرهاد دریا دوستش مرگ او را تایید کردند. مختار مجید 58 سال داشت و گفته می شود که از بیماری سرطان رنج می برد. او در دهه 1980 همراه با فرهاد دریا اسدبری و جاوید راهی گروه موسیقی باران را ایجاد کرده بود. قرار است مراسم اختتامیه رقابت های فوتسال مرکز آسیا عصر فردا شنبه در قرقیزستان برگزار شود و به تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان مدال نقره داده خواهد شد. افغانستان با شکست دادن ازبکستان نایب قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. ایران قهرمان این رقابت ها شده است. بازی میان تیم های زیر 19 سال فوتسال افغانستان و ازبکستان دیروز در بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که خطر حمله روسیه به اوکراین بسیار بالاست و نشانه های وجود دارد که ظرف چند روز آینده ممکن است این حمله صورت گیرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانی در قصر سفید تاکید کرد که هنوز هیچ نشانی از عقب نشینی نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین مشاهده نمی شود. مسکو قبلا گفته است که قصد حمله را ندارد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه صحت و زندگی این هفته خوش آمدین. این برنامه را به امید صحت شما آغاز میکنیم. ارقام ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوی تغذیه مبتلاند که از این میان 1.2 میلیون به کمک‌های فوری نیاز دارند و در صورت نرسیدن کمک هر لحظه امکان مرگ آنها می‌رود. از سوی دیگر صندوق نجات کودکان Save the Children Fund با نشر اعلامیه در این اواخر گفت که تقریباً 14 میلیون کودک در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا می‌آید. این سازمان پیش بینی کرد که میلیون ها کودک در زمستان با خطر روبرو خواهند شد. سوال این است که سوی تغذیه از کجا نشأت می گیرد؟ ریشه اصلی بحران در کجاست؟ برای مهار کردن سوی تغذیه چه تدابیر گرفته شده و یا باید گرفته شود؟ مهمانان برنامه دکتر محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت عامه، دکتر جمیل باوری متخصص تغذیه و دکتر نورزاد متخصص تغذیه. دکتر صاحب محمد وزیر حامد، وزارت محترم صحت عامه برای مهار کردن این بحران چه تدابیری داره؟ بفرمایید.
سرورست محترم، امو پلتفرم هایی که از 20 سال بر ما مانده از نظام قبلی امور ما تعقیب میکنیم. پیش هم همین پروگرام های تغذیه توسط کمک های بین المللی حسین یونس به پیش برده میشد و اینا هم امو پلتفرم ما تعقیب میکنیم و پروگرام پریونشن و پروگرام تداوی تریتمنت سوی تغذیه جریان داره و از پیش کرده توصیه هم یافته و هنوز دیگه ما پلان داریم که همین پروگرام توسعه بدیم که در تمام افغانستان همین مراکزی که تیک است در منجا پروگرام تداوی سوی تغذیه را شروع کنیم.
تشکر دکتر صاحب محترم. میتونین برای ما فرقش را بگوین که سوی تغذیه شدید کدام است، متوسطش کدام است و خارج از بسترش کدام است و چطور تداوی میشه؟
چند نوع کریتریا داریم که باساسی اون فیصله میکنیم که یک زیر سکور میگیم برایشان در توابط یا در تغذیه زیر سکورشان از منفیسی کمتر باشه، باز میگیم که چی است سوی تغذیه شدید است و یا موت یا مقتری چی بازوی بالا از 11 میلیمیتر کمتر باشه، 11.5 سانتی متر کمتر باشه.
میباشن علائم دیگه هم داره، مثلا رنگ مریض زرد میباشه، چشمایش پریده میباشه، گونهش مثلا زرد، چیز دیگه هم علائمش هست خصوصا در اطفال که آدم میتونه او رو بیشتر بشناسه، چون صحبت داریم با شنوندگان ما میخواهیم که اونا بیشتر بدانن.
اطفال سوی تغذی همچنان همراهشان چی کمخونی یک جا می باشه، از اون خاطر زردی یا رنگ زرد حتمی و ضروری می باشه در اطفال سوی تغذی.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب نورزاد متخصص تغذیه را هم با خود داشتیم، همکار تکنیکی میشاره میکنه که قطع شدن، باز کوشش میکنیم که با ما وصل شوند. دکتر صاحب باوری، به مریضان سوی تغذیه معمولا شما چی توصیه میکنین؟ بفرمایید.
با مریضان سوی تغذی معمولا قسمی که رئیس تغذیه ما اشاره داشتن، ما در تمام افغانستان در حدود 1400 مراکز داریم، 1400 باز اطفال سوی تغذیه شدید و 164 با داخل بستر و در حدود 1500 با اطفال سوی تغذیه که مصاب سوی تغذیه متوسط باشند. این اطفال باید مراجعه کنند به کلینیک وقتی که وزن و قد از اینا گرفته شدند و همی دکتر فیصله را بودند که طفل مصاب سوی تغذیه است. ما اوجه غذای داریم به نام آریوتیف برش میگه، با اطفال سوی تغذیه حاد شدید اینو توصیه میشه، در پروگرام داخل میشه و تقریبا بر 12 هفته طفل تعقیب میشه، هفتوار به کلینیک مراجعه میکنه، امو دوا غذا و دوا که کمپلکس است امو را میگیره دریافت میکنه و در پالوی ازی مشاوران موجود است در کلینیک که با مشورای لازم بر مادرها ارائه میکنه و در نتیجه توقع ما ای است که اطفال بهبود پیدا کنه و تداوی شود.
تشکر دکتر صاحب. چطور میتونیم که یک طفل در خانه داره مثلا او به سوی تغذیه دچار نشوه پیش از اینکه به دکتر برده شوه؟ اما غذاهای مفید و لازمی برای اطفال کدام است؟ اگر ما در مکتب که بودیم خوانده بودیم که مثلا شیر غذای کامل است و همچنین بعض سبزیجات یا گوشت، چی را به اطفال باید بتیم که به سوی تغذیه دچار نشن؟
تشکر از سوالتان. غذا نظر به کتگوری سنی فرق دارن. مثلا اطفال که عمرشان از 6 ماه پایین تر باشن اونا باید خالص شیر مادر رو بگیرن، هیچ نوع غذا حتی در روزای کلان جوزا هم عوام باید نگیرن. مادر باید او را به شکل درست به شیر خود تغذیه نماید، ای برش کفایت میکنه و بعد از 6 ماهگی در پالوی شیر مادر ما غذای متممه را شروع میکنیم که مادرها میتونه که کلینیک مراجعه کنه. طرز استفاده شما که کدام نوع غذا باید یک جا با هم مکس شوه و چند وقت داده شوه، ای از خود یک رهنمودی داره
که مشاورین به این بسیار آگاهی بیشتر دارد و مادران می توانند که به مراکز سی مراجعه کنند و در این راجع معلومات به دست بیارند و همون معلومات را تحقیق کنند تا از سوی تغذی اطفال جلوگیری شود.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتر صاحب نورزاد متخصص تغذیه با ما وصل شدند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلامت باشین خدمت شما و همکارای تکنیکیتان و جمله شنوندگان برنامه وزیر رادیو آزادی. سلام و عرض احترام دارم.
و علیکم سلام. ارقام ملل متحد میگه که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. دکتر صاحب پیشتر اظهاراتی داشتن، فرمایشات توضیحات دادن. من میخواستم بپرسم که زنان چطور به سوی تغذیه دچار میشن؟ اگر در این باره معلومات بودین بفرمایید.
سوال خوب به خاطر است که هموطنان ما فکر نکنیم که تنها اطفال مساوی به سوی تغذیه میشن، مادرها و کاهلها همچنان مساوی به سوی تغذیه میشن. اگر ما و شما به اسباب سوی تغذیه مراجعه کنیم، ببینیم که اسباب سوی تغذیه چی ها هست و میتونه تمام اقشار یک جامعه را مساوی به سوی تغذیه بسازه. به او خاطر اسباب آنی سوی تغذیه است، اسباب بین‌المللی است و اسباب اساسی است. اسباب آنی شامل او مواد غذایی میشه که روزمره مادرها و اطفال مصرف میکنند. اگر این مواد غذایی نظر به ضرورت وجود کمتر باشه و یا بیشتر باشه، مادرها رو مصاب به سوی تغذیه میسازه. یعنی ما گفته نمیتونیم تنها که لاغری یا کمبود مواد غذایی سبب سوی تغذیه میشه، همچنان گرفتن زیاد مواد غذایی یا چاقی هم از نوع سوی تغذیه است. پس یکی از علتهایی که مادرها مصاب به سوی تغذیه میشن، گرفتن مواد غذایی کمتر و یا بیشتر در جریان روز و شب است. و دیگر موضوع امراض است. امراضی است که مادرها را مصاب می سازه و در نتیجه سبب سوی تغذیه مادرها شده می پانه.
تشکر دکتر صاحب. حاملگی یا بارداری چقدر امکان داره که با سوی تغذیه ارتباط داشته باشه؟
بسیار خوب. دقیقا حاملگی همچنان با سوی تغذیه ربط داره و پیشتر گفتیم که گرفتن مواد غذایی باید مطابق به ضرورت روزمره مادر باشه. وقتی یک مادر حامله می شود، در وجود خود یک طفل حمل می کنه و طفل هم به مواد غذایی ضرورت دارد و نسبت به ضرورت قبلی مادر که قبل از حاملگی غذا مصرف می کرد، به جدای حاملگی مواد غذایی بیشتر باید مصرف بکنه. متاسفانه در جوامع ما همین پرکتس غلط است و مادر حامله مثل سایر افراد فامیل اما سه وعده غذایی معمولی که استفاده میکنن و بیشتر از این توجه به مادران نمیشه و این احساس میشه که انترنت های سوی تغذیه باشه.
دکتر صاحب، زنان باردار یا حامله در اوایل حمل شما چی توصیه میکنین که بیشتر از کدام غذا ها استفاده کنن که هم خودشان صحتمند بانن و هم طفلشان که در جنین دارن؟
باید موسم تناویر داشته باشن که مادرم از سوی تغذیه و قایش و همچنان طفلش. سفارشاتی که در این عرصه میشه معمولا حتی قبل از بارداری باید مادر بعضی غذاها و بعضی ادویه ای را که ضرورت بدن مادر پوره بکنه و مادر آماده به حمل گرفتن شده استفاده بکنن و در جریان حمل همچنان مراقبت های صحی داشته باشن و غذاهای متنوع و متوازن استفاده بکنن. تو ما گفته نمیتونم که یک غذای خاص نام ببریم که مادر باید از این غذا استفاده بکنه. معمولا غذاهایی که در افغانستان به سطح جامعه پیدا میشه، این غذاها به سه کتگوری تقسیم میشن. غذاهای نمودهنده هستن، غذاهای انرژی دهنده هستن و غذاهای محافظت کننده. پس به هر وعده غذایی مادرها باید از هسته کتگوری یک اقلم مواد غذایی موجود باشه تا این غذای متوازن باشه و در وعده های مختلف غذاهای مختلف استفاده بکنن تا تنوع غذایی حفظ شود و مادر بتونه طفل خود هم درست تغذیه بکنه و وجود خودش هم درست داشته باشه و سوی تغذیه و خواهش.
تشکر دکتر صاحب. اگر کمک به تفصیل بگوین مثلا کدام غذا بیشتر مغذی است، کدامش محافظت کننده است، کدامش مینرال های زیاد داره در غذاهای وطنی ما شما؟
بسیار خوب. معمولا غذاهایی که در افغانستان قابل دسترس است به هفت گروه غذایی ما تقسیم شدن.
سه گروپی غذایی که است وظیفه نموی بدن داره، تو گوشت است، مزمو لبنیات است، تخم است، ماهی است و حبوبات است. حبوبات مثل مارش و نخود و لوبیا و مترتیب تمام اقلامی که در خاندان حبوبات دارن، اینا وظیفه رشد نموی بدن دارن. غذاهایی که سبب محافظت بدن میشه معمولا سبزیجات درجات است. هر چیزی که باشه برای کتگوری دایی دو گروپ شامل هستن، سبب محافظت بدن مامرا و اطفال میشن. غذاهای انرژی دهندگان دو گروپ دیگه است که شحنیات است. شحنیات میشه شحنیات حیوانی باشه یا نباتی، و نباتات ریشه‌دار است که در ریشه خود حاصل میگیره، و غلجات است مثل گندم، جو، برنج، هر چیزی که در کتگوری چیز غلجات.
تشکر دکتر صاحب. یک وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم به برنامه.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از ادامه دارد.
شنوندگان عزیز، برنامه صحت و زندگی را میشنوین. موضوع ما سوی تغذیه است که ملل متحد از ارقام درشت خبر داده، میگه که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. شنونده عزیزی روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
از دکتر صاحب سوالی معمو است که چقدر مطمئن است که اینا هم اطفالی را که در افغانستان سرویه کرده باشن بخاطر که اونا گرفتار به سوی تغذیه باشن، یعنی همون سرویه اینا چقدر مطمئن است که سرویه اینا مکمل شده باشن؟ چون امو وقتا شکایتان زیاد از امو کمکات که می با مستحقین اصلی شنا میرسه، یعنی چه رقم اصلی سروی اصلی کده باشن یا نکده باشن، و در غیری که اینا امو اطفال سوی تغذیه را که تداوی میکنه جگه کمکان بری اطفال میشه یا نمیشه؟ و اینا گفتن که ما میریم در جای خود امو اطفالا میریم در منطقه و در قرا و قصبات، در جایی که پیلن زمستان از راه بند از وجه اینا چه رقم شرگی کده میتانه؟
تشکر دوست عزیز، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که سوالات شما بیشتر راجع میشه به دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه. دکتر صاحب چی گفتنی دارین به شنونده عزیز ما؟
سلام برای سبی و هموطنی ما. سوال خوبی بود. این ارقامی که ما اینا لی گفتیم برایتان و اینا چپم میران کرده که توی تغذیه این قرار است، این ارقام تخمینی است، یعنی ارقامی که ما داشتیم از بیش باساس یک فرمولی خاص ای تخمین کردیم که شاید در افغانستان در نزدیک آینده ما چی سوی تغذی شدید به اندازه 1.1 میلیون داشته باشیم. باساس سروی ها نیست، باساس ارقام دیتابیس و جمعا امو تخمین است که ما میکنیم که شاید 2022 ما 1.1 میلیون سوی تغذی داشته باشیم. و دیگه در مورد کمک ها گفتن، کمک ها بالعموم مربوطی وزارت صحت عامه کمک های غذایی نمیشه و مربوطی ریاست تغذی نمیشه، این مربوطی وزارت ها خانه های دیگه میشه که چه رقم توزیع میکنه و کدام اساس یا پروسیجر داره.
تشکر دکتر صاحب حامد. شنونده عزیز دیگر روی اسکایپ هستند. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
سلامونه نیک هیل احترامات تاسی تا و دا آزاده رادیو اوریدون کو تا سلامونه و داکتر سبتم سلامونه.
و علیکم سلام، بفرمایین.
مننه اسدالله صافیم در لغمان و داکتر نیوسو پختنی لرما دا سوی تغذی بخش که داکتر صاحب محترم لمره پختنه میداده چه سوی تغذی پسو قسم ویشل شویده، یعنی دغه ناروغی سو قسم بانه ویشل شوی، او هغه ماشومان چې دغه پی ڈی ایف دغه حلواگان استعمالی دی که سو کیمیاوی مواد استعمال شوی دی چې کم ماشومان وزن کم نی ات وزنی کنه ډاکټر صاحب، هغه دی حلوان استفاده و که دا پا مرز اختکی گی کنه تاوان که و کنه که او بل پختنه می دادا چې مور کم غذاګانو نه استفاده وکړي ترسو دغه ماشوم سوې ته غزي ته لاړ نشي. ډیر مننه چې ماتم په خبرونه کې وخرا
تشکر. اگر چه فکر میکنم که برخی از سوالای شما پیشتر در برنامه پاسخ داده شده، شاید شما وقت وصل شده باشین. دکتر صاحب هستن. دکتر صاحب نورزاد، اگر شما به این شنونده عزیز ما جواب بدین بفرمایید.
شکر سرات میکنم. اسدالله خان صافی از لغمان سه سوال مطرح کردن. سوال اولشون میگه سوی تغذی به چند قسم است؟ پشت اصطلاحات طبیش نمیگذیم، فقط همی قدر میگویم که سوی تغذی به دو نوع است. یکی که به چشم ببینیم طرف نفر بسیار لاغر باشه، وزن باخته باشه، یعنی کم وزن شده باشه، و دومی که بعضا پندیدگی نداشته باشه یه اطفال که ما را ادایما میگوییم. دو نوع سوی تغذی میشه پیش اطفال که بازی را در مراکز صحی پرسنل تخنیکی به جزیات میبینن، وزنشان و نظر بستنشان، وزن نظر به قد، قد نظر بستن، همچنان ادایما، مویک، تمام چیزها را که دیدن باز درجه سوی تغذی را تعیین میکنن و مطابق به درجه سوی تغذی و نوعیت سوی تغذی باز مواد غذایی که به خاطر تداوی سوی تغذی تدارک دیده شده و در کلینیک ها موجود است استفاده میکنن. سوال دوم شما میبود که این مواد تغذی که از ترکیبش چه قسم است و ضرر داره یا خیر. ترکیب از این نظر به وضعیت
گفتن دکتر صاحب
طفل سنجیده شدن
طوری که من شنیدم گفتن بعضی اطفال از شیرینی ها یا حلوه ها استفاده میکنن که این چه تأثیر داره در سوی تغذیه؟
مواد تغذیه بیوت نگه مواد تغذیه را که میتن به شکل حلوه هست، واری پیف، واری چیزایی که هستن به داخل پاکت کاس اینا را بود مردم به نام حلوه میشناسن. شیرینی نیست، نمو مواد غذایی هست به خاطر تداوی سوی تغذیه استفاده میشه، از طرف کلینیکا توزیع میشه، مردم به نام حلوه میشناسن. و این ترکیبش قسمی در نظر گرفته شده که تمام ضروریات بدن یعنی طفل مرفوع بسازه و حالتش بهبود پیدا بکنه، هیچ نوع ضرر به اطفال ندارد. و سوال سومشان قسمی بود که مادرها کدام غذاها را بخورن. گرچه قبلا هم جواب داده بودیم، فقط میگوییم که غذاهای متوازن و متنوع بخورن، یعنی تمام اقلام غذایی که در قریه در منطقه پیدا میشه و در اون کتگوری های سیگانهی که نمودهنده، انرژی دهنده و محافظت کننده است، از هر کدامش در هر وعده غذایی استفاده بکنن به قدر کافی تا اینا بتونن تحت خودشان و اطفالشان مسئول داشته باشن و سوی تغذی نشن.
تشکر بسیار زیاد. شنونده عزیز دیگر در واتساپ پیام گذاشتن، پیامشان هم میشنویم، سوالاتشان دکتر صاحب انشاءالله جواب میتن.
السلام علیکم دکتر صاحب، نو پختنه ده رادیو ټولو کارکونکو اوریدون که سلامونه غواړم کومه نیمه ماشون دی 15 میاشت ده یا نمور شده يم ستدی او د پډری بازاري مور کوې سال ډیر وی منو نکړه پختنه جواب ک
دکتر صاحب حامد، اگر شما پاسخ بگوین به شنونده عزیز ما.
تشکر. دی ورور ته باید دومره وایم چې مونږ د تباوت د اصول له مخې تغذیه د اصول له مخې تر شپږ میاشتې پورې باید ماشوم ته نور شدی ورنکو، که نور شدی ورکو دا به سوی تغذی یو لامل وی، نو با همدی اساس بانی که دی سیری حالاتو یو سبب هم دا پودری شدی وی، ممکن شیرچوشاک ورته استعمال کیستا یو بل سبب دا دی حالاتو، او دا مجموع که یلک بجای بانی چه ماشوم تا پایده ولری تاوان وردقی، نو که خبر دارا چه دیمور نیلت معلوم سی ولی شدی کمی دی، او دیگه پا اساس بانی دیمور تا داوی شروع شی، نو که خبر دارا چه دا غرور خپل ماشوم تا پولری شدی قطع کی طول تمرکز پا امدیو کسی دیمور پایستا دی ماشوم تغذیه دیمور شدو پایستا دی ماشوم تغذیه تقویه چی.
شنونده عزیزی دیگری هم پیام گذاشتن، پیامشان هم میشنویم، سوالشان هم میشنویم و باز
سلامونه اونی که هلی در ازادی رادیو کارکون که اوریدون که تاورانده کام په خصوصا د روغتیا خبرونه ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. محترم ډاکټر تحس صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. یو پښتنه له ډاکټر صاحب څخه کوم دا چې چون چې موضوع ستاسو ټاکلې ده د خوارزاکي په باره کې، نو ډاکټر صاحب څخه مې دا غوښتنه ده موږ څنګه کولی شو چې د زمونږ ماشومان د خوارزاکي په مرض باندې یا دغه د خوارزاکي په مشکل باندې اخته نه شي، او په دې کې د مندو کوم مسؤلیت دی او د کورنۍ د فامیل نورو سب مسؤلیت دی، او هغه ماشومان چې د ستغذي په دغه کوم مرض چې په دې باندې اخته وي نو د دې لپاره هغه کوم خواړه دي چې ډېر مفید دي، یعنی هغه موږ تر څو هغه خواړه ورکو خوا کې چې هغه کومه دوا ده هغه ورکړي، او د دې سره خوا کې هغه کوم کورني خواړه دي چې د هغې څخه خلک استفاده وکړي، ځکه چې چونکه افغانستان خلکو تازه موږ تاسو ټولو ته معلومه ده خلکو اقتصاد هغسې برابر نه دی، خو بیا هم هغه کوم خواړه دي چې ټول افغانان د هغه روزمره ژوند کې هغه لاسرسی او سر لري تر څو هغې نه استفاده وکړي. که په دې هکله ډاکټر صاحب وغږیږي د دې خوړو او هغه کومه مواد چې دغه مرض چې دی زیاتولی شي او هغه کوم څه شی دی او د دې پاک لکه ډاکټر صاحب وزاد او دغه مرض چې دی د ګرمۍ او یخنۍ په اړه کوم څه شی لري، یعنی دا مرض د یخنۍ او ګرمۍ کې داسې کوم هغه لري چې یخنۍ کې مثال دا کم خونی یا خوارځواکي زیاتیږي او په یخ کې مثال یا کمیږي، داسې کوم هغه لري د وخت او زمان سره کوم تړاو لري کنه لري. ډاکټر صاحب په اړه د دې په حق هم نظریات وړاندې کوي او دغه مرض چې کوم دی ډاکټر صاحب دی وایي چې دا په زیاتره په ماشومانو په طبقه کې په جنکیانو کې زیات رامنځته کیږي که په هلکانو کې، که په دې هکله هم وضاحت ورکړي په الله مسپارم. خو وخت درته غواړم الله.
شنونده عزیزی بودن، اگرچه خود معرفی نکردن اما طفلکی در کنارشان بودن و صدای اونا هم نشر شد که جالب بود. دکتر صیبا حتما تبصره و سوالات این دوست عزیز ما را شنیدن. دکتر صیب نورزاد، شما چی گفتنی دارین به شنونده عزیز ما و بعدا برمیگردیم به دکتر صیب حامد رئیس بخش تغذیه؟
شکر سرور سی گرامی، دوست ما تقریبا 4-5 سوال مطرح کردن. سوال اول چون بسیار مهم است که میگم چی کاری بکنیم تا اطفال ما مصاب به سوی تغذیه نشه. در تمام جامعه ما شما از والدین شروع تا ما و خودت همگی مسئولیت داریم تا کارهای خود انجام بدیم تا اطفال ما از سوی تغذیه جلوگیری شوند. قدم اول موضوع والدین است که باید از ابتدا متوجه صحت مادر و طفل باشند و در قدم اول مادرها از 18 سالگی قبل حمل نگیرن و ولادت نکنن یک علت سوی تغذیه نیست. وقتی که از 18 سالگی به بالا میشه باید آماده به حمل باشه، یعنی موضوع تغذیش و مراقبتش مراعات شوه و وقتی که حمل گرفت همچنان به جریان حمل توجه خاص به مادر مبذول شوه، چی از نظر صحتش و چی از نظر تغذیش. غذاهای متنوع و متوازن به دفعات بیشتر نسبت به قبل از حاملگی استفاده بکنه و همچنان اگر خدای نخواسته مریض میشن عاجل به مرضش رسیدگی شه و بعضی ادویه تقویه‌ای خصوصا آهن و فولیک اسید به این مادرها ضرور است که استفاده بکنن تا از سوی شکلای ولادی نزد طفل جلوگیری شه. بعد از ولادت در قدم اول بعد از ولادت باید کله یا موشیر زرد و تیره ای که رسیدی مادر است به طفل داده شه. در شروع حد تا ما گفته میتونیم در دقایق اول بعد از ولادت، یعنی بعد از ولادت مسافه بین شیردهی به یک ساعت نرسه، به جریان این یک ساعت بعد از شیر فله داده شده و این شیر فله هم غذاست و هم دوا و واکسینی است که معافیت بدن از مادر به طفل انتقال بده و تا 6 ماهگی از بیساری امراض جلوگیری میکنه و به تعقید از این تا 6 ماه باید تنها شیر مادر داده شود که این هم یک فاکتور مهم است برای جلوگیری از سوی تغذیه. به طریقه شیردهی دفعات شیردهی مد نظر گرفته شود، مطابق مشوره های پرسنل صحی را انجام بدن. بعد از 6 ماهگی حتما غذای متمم شروع شود طفل و غذای متممش هم متوازن و متنوع باشه و مطابق راهنمودهایی که از طرف پرسنل صحی به والدین گفته میشه همون قسم تهیه شود و هیچگاه غذای متمم حتی که شیر اگر به صفت غذای متمم بعد از 6 ماهگی داده میشه با شیر جوشک داده نشه، یعنی از جوشک شیر جوشک قطعا استفاده نشه، از گلاس و پیاله و ظروفی که قابلیت شستن داشته باشه و پاک باشه از روی استفاده بکنن و ادامه شیردهی تا 2 سالگی. این فاکتورهای بسیار عمده و مهم است که ما شما میتونیم اطفال خود از سوی تغذیه
جلوگیری بکنیم.
تشکر دکتر صاحب، به دقایق اخیر برنامه رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز که با ما بودین و در برنامه سهم گرفتین یک جهان ممنون، و همچنین از مهمانان خود دکتر صاحب محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت عامه، دکتر جمیل باوری متخصص تغذیه و دکتر صاحب نورزاد متخصص تغذیه تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5